حق دیگران رو پایمال کنیم که چی؟ ما میخوام بریم زیارت سید الشهدا مثلا. خب این چه زیارتی میشه؟ بنابراین اصل اولیه این است که ما واجباتمون رو انجام بدیم، خدای نکرده ترک واجب مقدمه سفر مستحب نشود. پس بنابراین حالا فرق نمیکنه، میخواد توی عرض میشود که مرز باشه، میخواد توی مسیر باشه، میخواد توی موکبها باشه که تو موکبها خیلی اتفاق میفته. خب توفیق بوده ما سالهای سال توی این مواکب بودیم و از نزدیک هم دیدیم و گاهی مثلا فرض کن جا برای خوابیدن کمه، زرنگی میکنه که جا بگیره، میبینید که دیگرانو عرض میشود که خلاصه میزنه کنار خودش جا بگیره. یا مثلا برای غذا، برای غذا خودش بره جلو غذا رو بگیره ولو به دیگران نرسه. یا موارد دیگر همینطوره، میبینیم که خلاصه ممکن است حق و حقوق دیگران پایمال بشه. توجه به این مسئله و رعایت حق و حقوق دیگران، حالا یا فرض بفرمایید که در منازلی که بین راه هست، گاهی عراقی های عزیز افراد رو میبرن منازل خودشون، تو منازل اینا یه توقعات گاهی بعضیا بیش از اندازه دارن، میخوان یه استفاده هایی بکنن، از وسایل شخصی اون منزل استفاده بکنن، از وای فای اونجا استفاده بکنن، از حمام اونجا استفاده بکنن. خب اینم باید توجه داشته باشیم. درسته که ما مهمانیم، اما این به این معنا نیستش که از همه اون امکانات ولو بدون رضایت و بدون اجازه اونها استفاده کنیم.
خیلی ممنون. من می‌خواستم این مطلب مهم رو به عنوان سوال مستقل مطرح کنم. حالا حضرت عالی هم در کنار اون موضوع بهش اشاره کردید. واقعا رعایت حق و حقوق، حالا ما ظاهر هستیم این موکب ها هم به هر حال مردمی که همه عشق و ارادتشون به امام حسین است که در طی سال یه مبلغ رو کنار بذارن برای این ایام هزینه کنن. ما باید توجه داشته باشیم و دقت کنیم که نکرده وقتی که حضور پیدا میکنیم ببینیم منزل این عراقی ها با چه سخاوتی با همه اون نداریشون اما برای امام حسین سنگ تمام میذارن. وقت رفتارهای ما تو رعایت حق و حقوق وقتی که اونجا حضور پیدا میکنیم تو موکب ها خیلی باید مورد عنایت باشه که حضرت عالی اشاره کردید. یعنی این سفر زیارتی که یک سفر مستحبیه منجر به این نشه که ما با عدم رعایت حقوق دیگران اون رو خدای نکرده زیر سوال ببریم. متشکرم از راهنمایی که فرمودید جناب آقای وحیدپور و سپاسگزارم از شما عزیزان که همچنان با ما هستید و زمزم احکام رو میشنوید. قسمت بعدی رو هم تقدیم میکنیم، پاسخگویی به سوالهای شما بزرگواران.
همه عالم شده مدهوش لوای تو حسین، ز طواف حرم و سعی و صفای تو حسین، پای پیاده در میان جاده ها به شوق دیدن دو گنبد طلا، الی طریق کربلا، الی طریق کربلا، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین.
آیا زیارت اربعین در روز اربعین باید در حرم امام حسین خوانده شود؟ یا اینکه نه در هر مکان از سرزمین مقدس کربلا زیارت اربعین بخوانیم کفایت میکند؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
یه موقع این است که آیا در غیر روز اربعین میشود خواند یا نه؟ اون نه، جایز نیست، چون که زیارت اربعین یه زیارت خاصی است، اون را باید حتما در روز اربعین خواند. و اما در خصوص حرم باشد، این را باید در نظر بگیرد. هر که نزدیکتر امکان دارد میتواند زیارت اربعین را بخواند. دیگه لازم نیست که حتما در خود داخل حرم باشد. اگر واقعا پر جمعیت زیاده، هر جا که امکان دارد زیارت اربعین را از اربعین بخواند.
خواستم سوال کنم، اگر شخصی مثلا بر اثر حادثه تصادف یا سوختگی که نشد غسلش بدی، تیمم واجب تره یا غسل جبیره؟ هر کدومشو به من سوالاشونو برای من بگم، غسل جبیره چجوریه و تیمم میت چجوریه؟
حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
غسل میت مثل غسلی نیست که فرد زنده برش واجب باشه، یعنی فوریت نداره، به این معنا که شخصی مثلا غسل برش واجبه، الان وقت نمازه، اگر غسلش انجام ندهد به هر حال وقت نماز میگذره، و به جای غسل میفرمان باید تیمم کنه یا غسل جبیلهی اگر امکان داره انجام بدهد. اما اگر این میت رو بتونن تأخیر بیندازن در برای دفنش و برای غسلش، مثلا بگذارن سردخونه فردا پس فردا و امکان داشته باشه که غسل معمولی و عادی به جا بیارن، باید این کار رو بکنن. اما اگر نگه هم بدارن فایده نداره، بازم به هر حال غسل عادی و غیر جبیری امکان نداره. یا وضعیتی است که سردخونه ای نیست، جنازه مثلا ممکنه که نگه داشتنش بی احترامی به این میت باشه، در این صورت به جای ستا غسل باید او رو تیمم بدهن و احتیاط مستحب این است که یه تیمم هم به نیت هر سه انجام بدهن. اما اون که واجبه ستا تیمم هست و غسل جبیرهی بنابر احتیاط کفایت نمی کند. بنابراین اگر امکان غسل معمول و متعارف یعنی غیر جبیره امکان نداشت، نوبت به تیمم می رسد که به جای هر غسلی یه تیمم به همون نیت باید به جا بیارن.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، مجازیم چند روز مانده به اربعین یا حتی چند روز بعد از آن در کربلای معلا زیارت اربعین را بخوانیم؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند که این سوال را برای ما فرستادند. و اما توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
شخصی که به زیارت اربعین میره بخواد به ثواب خود زیارت اربعین برسه، خب باید روز اربعین باشه. ولی اگر به خاطر رعایت حال دیگران، این که خدمات به همه برسه، این که دیگران آسیب نبینند، این که افرادی که ضعیف هستند اونها هم بتونن از ثواب زیارت بهرمند بشند، خب اینو زودتر بره، زودتر برگرده، ولی مشارکت بکنه در این اجتماع عظیم، که این اجتماع عظیم اختصاص ندارد به اینکه روز اربعین اونجا باشد، روزهای قبل هم اونجا باشه، این مشارکت رو در شریک شده و در این شعار بزرگ شرکت کرده. اگر این نحو باشه خود این ثواب بسیار زیاد داره و انشاءالله خداوند متعال زیارت اربعین اون رو بهره‌مند میکنه و ثواب زیارت اربعین رو برای او خواهد نوشت.
شنونده عزیزی نوشته: من یک ملک کشاورزی را خریداری کرده ام که از املاک اصلاحات ارضی میباشد و از کسی خریده ام که خود ایشان خریدار است. میخوام بدانم که آیا تملک این ملک برای من از نظر شرعی مشکلی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، ما دو مرحله زمین‌های اصلاحات ارضی داشتیم. اگر این زمین بعد از انقلاب طبق اصلاحات ارضی واگذار شده، خرید شما اشکالی نداره، معاملتون درسته و مشکلی نداره. اما اگر این از اصلاحات ارضیه که قبل از انقلاب به دست این آقا رسیده، این آقا خریده و داره به شما میفروشه، احتیاط در اینه که رضایت صاحب اصلی را به دست بیارید. حالا اگر این آقا رفته از صاحب اصلی زمین را خریده یا رضایت او را به دست آورده، خب بهتر. اگر نیست، احتیاط در اینه که خود شما این کار را بکنید، اون مالک اصلی را، اون صاحب زمین اصلی را که قبل از انقلاب زمینش به نام دیگری خورده و دیگری خرید و فروش کرده، شما رضایت این فرد را به دست بیارید. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام، بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام در نماز، آیا باید دست‌ها را تا مقابل صورت بالا ببریم و این کار واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند:
اولین جزء نماز الله اکبر هستش که بهش تکبیرت الاحرام میگن و ترکش خواه عمدی باشه یا سهوی یا از روی جهالت نماز رو باطل میکنه. و متاسفانه اخیراً کسی میپرسید که من سالیان زیادی بدون گفتن تکبیرت الاحرام نماز خوندم چیکار بکنم؟ که بهش گفتیم باید تمام اون نمازها رو به تدریج قضا بکنی، چون حتی ترکش به شکل جهلی هم نماز رو باطل میکنه و لذا باید در رابطه با این مسئله دقت کافی داشت. اما بالا بردن دستها به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام واجب نیست، ولی مستحب به زمانی که انسان تکبیرت الاحرام رو میگه و همینطور به هنگام گفتن سایر تکبیرهای نماز دستها رو تا مقابل گوش بالا ببره. الله
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن در تصویری دیدم که مارک کالاهای خارجی را نشان میداد و نوشته بود که این کالاها ساخت رژیم اشغالگر قدس است و طبق فتوای مراجع معظم تقلید مصرف این موارد حرام است. سوالم این است که آیا این مطلب درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
حضرت آقا اجازه خرید این نوع اموار رو نمی دهند، بنابراین جایز نیست و حرام است.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
برای اقامه نماز ظهر اذان و اقامه گفتم، آیا برای نماز عصر هم جداگانه باید بگوییم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی:
اگر فاصله دو نماز به اندازه متنابهی شد، یعنی نماز ظهر خوند مثلا تسبیحات حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها را انجام داد و بلند شد که نماز عصر رو بخونه، به این مقدار بوده، اینجا دیگه اذان ساقطه و فقط اقامه مستحبه. اما اگر نه، این تعقیبات انجام داد، یه نیم ساعت فاصله شد بین نماز ظهر و عصر، اینجا مستحبه هم اذان رو بخونه و هم اقامه رو هم بگه، این به مستحب کامل انجام داده و ثوابش بیشتره. واجب نیست اذان و اقامه برای نمازها، مستحبه، ولی اگر فاصله کم باشه اذان ساقط میشه و فقط اقامه مستحب میمونه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای
اینجا
واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
سلامت
زائران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت خدمت عزاداران حضرت سید الشهدا. تو پیاده روی اربعین مهمترین نکته اینه که تو مسیر حرکت ما چه برنامه ای داشته باشیم برای استراحتمون و برای حرکتمون. پیشنهاد میکنم زمانی که حرکت میکنید حرکتتون یه جوری باشه، یک ساعت و نیم دو ساعت حرکت آرام 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 داشته باشید. ترجیحاً دستتون یه عصا باشه، یک ساعت و نیم حرکت کنیم، بعد توقفها رو کوتاه کنیم به میزانی که ما توقفمون رو طولانی بکنیم. یک مرتبه 40 دقیقه، یک ساعت توقف بکنیم، عضلاتمون سرد میشه و همین گرم و سرد شدن عضلات باعث میشه خدای نکرده ما دچار انقباضات عضلات بشیم، گرفتگی عضله بشیم و پادرد بگیریم، کمر درد بگیریم. پس زحمت بکشید تو پیاده روی اربعین حرکتاتون رو تنظیم بکنید. مثلا یک ساعت و نیم حرکت 10 دقیقه استراحت، یک ساعت و نیم حرکت، یا مثلا اونهایی که میگن ما خسته میشیم 45 دقیقه حرکت 10 دقیقه استراحت. یعنی فاصله های حرکت و سکون تنظیمش خودش خیلی مهمه. البته آدم با آدم فرق میکنه، طبیعت ها فرق میکنه. فرصت شد متناسب با طبیعت ها خدمتتون عرض میکنم این متوسط حرکت و سکونیه که داشته باشیم مناسبه.
با دل تنگ
به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت حیاتی
در این مسیر.
سفر عشق
نکته دوم، فراموش نکنیم تو مسیر حرکت به خاطر اینکه سوخت و ساز ما زیاد میشه، ما میل به غذا پیدا میکنیم، میل به آب پیدا میکنیم و این خوردنهای پشت خوردن باعث امتلاء میشه. مثلا تو مسیر حرکت بهترین کار اینه آبجوش و خورما خوردن، یا خورما همراه با آب ولرم خوردن به ما خیلی انرژی خوب میده. یا شربتهایی که نسبتاً معتدل هستن، شربت چارتخمه، شربت آب لیمو عسل، شربت های مناسب و ملایم خیلی میتونه ما کمک بکنه انرژیمون رو تامین بکنیم. و از غذاهایی که ما اصطلاحا میگیم کثیف، یعنی چگالی زیاد دارن، سعی کنیم استفاده نکنیم. دقت کنیم کسانی که تو مسیر حرکت های بسیار سریع دارن، یعنی با سرعت حرکت میکنن، بعد یک مرتبه مثلا یک ساعت دو ساعت استراحت میکنن، اینا به سرعت دچار اختلالات پادرد و کمر درد میشن. چون قوه مدبره ما آرام آرام میتونه بدن ما رو متناسب با این پیاده روی ها تنظیم بکنه. پیشنهاد پایانی، حتما تو هر استراحتی که میکنید با روغن زیتون یا روغن بنفشه یا روغن سیاه دونه، بهترین چیز روغن بادام شیرین شاید باشه یا روغن بنفشه بادام شیرین، عضلاتمون رو ماساژ بدیم. مراقب باشیم عضلاتمون موقع استراحت باد نخوره، روغن مالی میکنیم باد نخوره، این باد خوردن هم میتونه برای عضلات ما آسیب ایجاد بکنه. بحث رو پیگیری کنید. کلی نکته ایشالله بازم در روزهای آینده خدمتون خواهیم کنید.
صلی الله علی ساکن کربلا حسین.
امیدوارم که همه شما شنونده های عزیز و ارجمند مشرف بشید به رفتن به این سفر عشق. ساعت 11:50 است و با برنامه ندای جمعه و آشنایی بیشتر با احکام، آثار و برکات نماز جمعه به استقبال نماز جمعه خواهیم رفت و به محض تنین انداز شدن نوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق تهران در ساعت 11:09 به محل برگزاری این نماز جمعه، این آیین عبادی و سیاسی خواهیم رفت که این هفته در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و پای صحبت‌های خطیب این هفته حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد خواهیم نشست. دعوت می‌کنم برنامه ندای جمعه رو به مدت 11 دقیقه بشنوید.
ندای جمعه.
جمعه ها باز هم می تراود دوباره از دل نور، خطبه های بلند بیداری، خطبه های بلند بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان گرامی ایشان. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روزتون بخیر و سلامتی. با برنامه ندای جمعه در خدمت شما معارف جویان عزیز هستیم. لحظاتمون رو معطر میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. دوستان شنونده، بمانند هفته های قبل در این برنامه قصد داریم از آثار حضور در بزرگترین اجتماع عبادی سیاسی مسلمان ها در مصلی‌های جمعه حرف بزنیم، اما در ابتدا از شما دعوت میکنم شنوندگی گزارش همکارمون سرکار خانم نجاتی باشین درباره آثار و برکات نماز جمعه.
نماز جمعه چه نقشی داره در بصیرت دانشجویان؟
بالاخره دیگه در هفته که امام جمعه میاد تمام مسائل جزو که شاید خیلی ندارم باز میکنه، خب خیلی بصیرت اونم در این شرایطی که خب خیلی رادیو رسانه‌های بیگانه سعی میکنن که حقایق و وارون رو جلوه بدن دیگه.
به نظر من خیلی مهمه، چون وقتی یه دانشجو میاد تو نماز جمعه بیشتر اون مسائلی که نیازشه و اتفاقاتی که در عرصه جهان حتی تو کشور خودمون اتفاق افتاده اطلاع پیدا میکنه، سطح آگاهی رو بیشتر میکنه.
به نظرم غیر از اینکه نماد اتحاد و همبستگی مسلمان‌ها هستش، خطبه‌های نماز جمعه همین که اصلا مردم اونجا همدیگر میبینن، از اخبار حالا روز مطلع میشن، همین که خود امام جمعه محترم اخبار به گوش مردم میرسه، یه سنگری هستش که خیلی راحت و حالا به اخبار صحیح میخوان مردم دست پیدا کنن، بدون اینکه برن تو سایتایی که معلوم نیست راست میگن یا نمیگن، از طریق جامعه و از طریق نماز جمعه به اطلاعات روز دسترسی پیدا کنن.
دانشجویان همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن در خط مقدم جنگ نرم هستن و همونطوری که خدمتتون عرض کردم اونجا محل نمایش عمومی اسلام ناب محمدی اسلامی که از طریق 14 معصوم عرضه شده و نقش دانشجوان خیلی مهمه در این عرصه و میتونن گیرندگی بیشتری داشته باشن نسبت به سایر جوانان دیگه.
امام ششم شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام میفرمایند مسافری که نماز جمعه را از روی شوق، محبت و عشق اقامه نماید، خداوند بزرگ پاداش 100 نماز جمعه کسانی که در وطن خود هستند را به او عطا می کند. دوستان، در این قسمت از برنامه بخش دیگری از سخنان آیت الله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر را درباره برکات و آثار حضور در نماز جمعه به اتفاق می شنویم.
یکی از آثار و برکات نماز جمعه پاداش بهشت هست. پیامبر گرامی اسلام در این باره نیز فرموده است: ما من مؤمن مشافیه الى الجمعه الا خفف الله علیه احوال یوم القیامه ثم یؤمر به الى الجنه. یعنی هر مؤمنی که به سوی نماز جمعه گام برداره و حضور پیدا کنه، خطرات، سختی ها، عذاب روز قیامت از او خداوند دور میکنه و فرمان میده که این شخص به سوی بهشت برده بشه. و باز میفرمایند که آیا ای مردم میخواهید بدانید که اهل بهشت چه کسانی هستند؟ میفرماید اهل بهشت اون کسانی هستند که من لا یشغله عن الجمعه حر شدید ولا بردون شدید ولا ردون. میگه اهل بهشت اون کسانی هستن که نه گرمای شدید، نه سرمای شدید، نه هیچ مانعی اونها را از حضور در نماز جمعه باز نمیدارن، هموار حضور در نماز جمعه دارن. الله یا الله، الله یا
الله، الله یا الله. دوستان، به بخش خطبه ماندگار رسیدیم. از شما دعوت میکنم بخشی از خطبه های نماز جمعه آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد رو در این بخش به اتفاق بشنویم.
خطبه ماندگار.
الله الله به صلات و سیام. نسبت به نماز کوتاهی نداشته باشید. نماز ارتباط با خداست. نماز ریسمان حبل الله المتین است که ما رو به خدا وصل میکنه. نماز همه توفیق ها رو برامون میاره. حتی در روایت دارد که فرمودن پیامبر که اگر کسانی هم دیدید که نماز میخوانن اما گناه و معصیت دیگران میکنن، گفتن اب نداره، این نماز بالاخره نجاتشون میده. اما اگر کسی نماز نخونه هیچ وقت نجات پیدا نمیکنه. سفارش امیرالمومنین به نماز روزه است و در همین چنین در ایتام، یتامان را محترم بشمارید، همسایه ها را محترم بشمارید. بعد چنان فرمود انقدر همسایه برای پیامبر، یعنی خدا سفارش داد به پیامبر، که پیامبر فرمود که من حد زدم که اینها ارث میبرند. از بس که تعریف شده بود که به همسایه ها برسید، کمک کنید، در کنار هم باشید.
به استجابت جان میروم برای دعا.
همراهان صمیمی، در این بخش از شما دعوت میکنم بخشی از احکام نماز جمعه رو از زبان استاد ارجمند حجت الاسلام حسین ابراهیمی پژوهشگر مسائل دینی بشنوید. الله
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در برنامه خوب میعاد مسائل نماز جمعه رو مطرح کردیم و در چند برنامه گذشته وقت نماز جمعه، شرایط امام جمعه و واجبات دو خطبه که امام جمعه به عهده دارد رو عرض کردیم. در این برنامه هم انشالله مسئله رو که در تحریر و وسیله حضرت امام آمده است رو عنوان خواهیم کرد. حضرت امام در کتاب شریف تحریر که کتاب فقهی ایشون هست فرمودند که شایسته است که امام خطیب بلیغ باشد و به تناسب اوضاع و احوال سخن گوید و عبارات فصیح و روان به کار برد من این عبارتی که در تحریر حضرت امام آمده رو برای شما میخونم، به نظرم احتیاجی به توضیح دادن هم نداشته باشه. امام در تحریر فرمودن به حوادثی که در سراسر عالم